بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نشد به هر وجهی که بود. حالا بحث اینجاست که احتیاط که واجب نیست، مخالفت قطعیت جایز هست یا نه؟ باید از مقدار حرام اجتناب کرد. هزار گوسفند، یکی از این هزار گوسفند حرام بود، بنا شد احتیاط واجب نشود. آیا همه این هزار گوسفند را می شود تصرف کرد یا یکی از اینها را اقلا باید کنار زد بدلا عن الحرام الواقعی؟ می فرماید ادله ششگانه ما مقتضاش فرق می کند. بعضی هاش اقتضا می کند جواز ارتکاب کل را، ولی بعضی هاش ساکته، متعرض نیست به اینکه همه را می شه مرتکب شد یا نه. دلیل اول از اون شش دلیل اجماع بود. علما اجماع داشتن بر اینکه اجتناب در شبهه غیر محصوره واجب نیست. خب اجتناب واجب نیست، این اطلاق دارد دیگر، یعنی حتی از یک فردش هم اجتناب واجب نیست. اجتناب واجب نیست، چون معقد اجماع اینجور نبود که احتیاط واجب نیست. معقد اجماع اینچنین بود که اجتناب واجب نیست. یعنی اگه می گفتن که در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، جای سؤالی بود که خب احتیاط واجب نیست، از اون ور مخالفت قطعیت جایز هست یا نه، جای این سؤال باقی بود. اما گفتن اجتناب واجب نیست، این مطلق دیگر، اجتناب واجب نیست، حتی یک فرد را هم شامل می شود. فلیزا ظاهرش این است که اصلا اجتنابی مطرح نیست، لا من الکل و لا من البعض. خب این مقتضای دلیل اول که اجماع بود که اصلا اسم اجتناب را نبر. همچنین مقتضای وجه سوم این بود که یجوز ارتکاب الکل. وجه سوم این بود که انسان به هر مشتبهی که میرسد کل شیئن لکه حلال. خب کل شیء لک حلال اول تا آخر مشتبه هست، و خب اول تا آخر کل شیء لک حلال کدومش مشتبه نیست؟ در کدومش کل شیء لک حلال جاری نیست؟ بس اینم اقتضاش این است که همش حلال. و همچنین وجه پنجم که دیروز میخوندی که وقت اطراف شبه زیاد شد یلحقو بشکل بدوی، همش مثل شک بدوی میماند. اگه این هزار تا اینا شک بدوی بود چه کار میکردید؟ همش براءت دیگر. خب شبهه غیر محصوره هم مثل شک بدوی همش براءت. بچه اول و سوم و پنجم مقتضاش این است که همش حلال. ولی خب وجه دوم یا وجه چهارم یا وجه ششم اینها اقتضای همچنانی ندارن. مثلا شما در وجه دوم می گفتید که اجتناب از اطراف شبهه اسر و حرج دارد. خب اسر و حرج دارد، به اندازه اسر و حرج برات حلال؟ مازادش چطور؟ بله خب مازادش احتیاط باید بکنیم. قبلا نخوندیم در شبه مسوره اگر انسان به احد مشتبه مستقر شد در اون یکی چه بکند؟ خب در اون یکی باید احتیاط بکند دیگر. فإن المقدر لضرورة يقدر بقدرها دیگر. خب همچنین مسئله زبون که امام علیه السلام فرمود امن اصل مکان واحد همه را ترک بکنین، اینم کاری شد. خب همه را درست، این اعتراضش به این است خب اجتناب از کل یعنی چی؟ اما دیگه ساکت از این است که یجوز ارتکاب الکل یا لا یجوز، از این ساکته. همچنین بچه ششمی که دیروز در آخر مطلب خوندید که همش محل ابتلا نیست، خب گفتیم که اصلا دلیل ششم محل بحث ما را شامل نبود تا ببینیم چه خبره. بچه ششم این بود که همه اطراف که محل ابتلا نیست، شبهه محصور هم که باشد احتیاط واجب نیست، چه رسد غیر محصوره. شیخ فرمود که خب محل بحث ما اون شبهات غیر محصوره ایست که همه اطرافش محل ابتلا باشد، اما اون شبهه غیر محصوره ای که همه اطرافش محل ابتلا نیست، اون اصلا محل بحث ما نیست. حالیزا اون دلیل ششم اصلا در محل بحث ما جریان نداشت تا ببینیم احتیاط واجب است، واجب نیست، مخالفت قطعیت جایز است، جایز نیست. اصلا وجه ششم محل بحث ما را نگرفت. خب شیخنا رحمه الله می فرماید اما اولی که گفتید اجماع ظاهرش این است که یجوز ارتکاب الکل، نه نه همچون ظهوری ندارد، چون آقایون گفتن در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، در مقابل شبهه محصوره که گفتن چی؟ اجتناب واجب است. گفتن اونجا اجتناب از اطراف شبهه واجب است، در مقابل گفتن اما غیر محصوره اجتناب واجب نیست. اما کاری ندارن بر اینکه در مقابل شبهه محصوره گفتن اجتناب واجب نیست، این دلیل نمیشه بر اینکه تجوز ارتکاب الجنی پس همه را میشه مرتکب شد. آقایون یه تعبیری آوردن در مقابل شبهه محصوره، اونجا گفتن یجب الاجتناب، به عبارت اخرى اونجا گفتن یجب الاحتیاط، اینجا گفتن لا یجب الاحتیاط، منظور شدید. اما حالا از اون بر یجوز ارتکاب الکلی یا نه، این همچه ظهوری ندارد. دلیل سوم که کل شیء لک حلال از دم همه را میگیرد، گفتیم که خب اصلا کل شیء لک حلال مال شک بدویه، قبولش نکردیم. اصلا کل شیء لک حلال در باب علم اجمالی اصلا جریان ندارد، نه محصوره و نه غیر محصوره. وجه پنجم هم که بله خب اینه، اگر قبول بکنیم این وجه پنجم که وقتی اطراف شبهه زیاد شد همش نازل به منزله شک بدوی می شود، وقتی احتمال خیلی به حد نیشغولی رسید دیگه قابل اعتنا نیست. بله خب این اقتضاش این است که همش حلال بشه دیگر، چون در همش احتمال نیشغولیه. بله بچه پنجم باز نسبتاً برای این مدعا بد نیست. بله ولی بچه پنجم هم مثل این که دیروز یه فتعمل یا فتدبر چی داشت؟ یه فتعملی داشت مثل این که و اون اشاره به این بود که احتمال عقاب و مصیبت هاست، ولو خیلی خیلی ضعیف هم که باشد دفعش عقلا واجبه. ایزا بچه پنجم هم خیلی دلچسب نبود. خب حالا ببینیم تحقیق چی اقتضا می کند در مسئله ارتکاب الکل جایز هست یا جایز نیست. اول تا آخر خلاصه مطلبش اینه، اگر انسان همه را مرتکب بشود ولی از اول بناش بر این نبود که همه را مرتکب بشه، هرچه پیش آید خوش آید همینطور یکایک مرتکب شد. از اولم بناش اینجوری نبود که همه را مرتکب بشه، به تدریج خوب اینجوری شد. این هیچ جا به اشکال برخورد نمی کند مگر در اون فرد آخری، فقط در فرد آخری به اشکال برخورد می کند، یعنی حق ندارد اون فرد آخری را مرتکب بشود، او را باید بدل از حرام واقعی نگه دارد. چرا؟ چطور شد که به اون آخری که رسید به اشکال برخورد کرد؟ به جهت اینکه آخر مادامی که به اون آخری نرسیده، محلی برای امتثال اجتنب عن الخمر ولو به عنوان جعل بدن محل دارد دیگه. فلذا اگر از اون فرد آخری اجتناب بکنم، امتثال کرده از اجتنب عن الخمر را ولو بدلا. اما وقتی آخری را هم مرتکب می شود، دارد خطاب اجتنب عن الخمر را پایمال می کند تا محل دارد. پایمالی نیست، وقتی بی محل شد پایمالی صدق می کند. خب تو که اجمالا می دانی یکی از این هزار تا اینا خمره و اجتنب عن الخمر به واسطه علم اجمالی بر تو منجز شده، باید یه محلی برای این بماند. حالا مرتکب شدی از دم کاری نداریم، خب نمیدونستی در این داشته هرچی بود، اما دیگه از حد آخری اجتناب. اما اگر از اول نیتش این بوده که همه را مرتکب بشود، اگر از اول بناش بر این بوده که همه را مرتکب بشود ولیکن چندان قصد سوی هم نداشت، هزار تا ایناست استفاده بکنیم دیگر، خب اینا نعمتهای خداست چرا ضایع بشه. قصد ارتکاب الکل را دارد لانفسها، فقط میخواد از این هزار تا اینا استفاده بکنن لانفسها. اینجا هر وقت به حرام مواجه شد و مصادف شد مستحق عقاب خواهد بود. اولی را مرتکب شده، بدبختانه همون اولی در واقع خمر بوده، همونجا شد مستحق عقوبت. نه دومی بوده، اونجا سومی، اون وسطی، ما قبل آخری. بالاخره هر کجا تیر به هدف برسد اونجا میشه مستحق عقوبت، هر کدوم از این هزار تا باشه. چون تو قصد کردی همه را مرتکب بشی، این قصد تو اصابت کرد به ارتکاب حرام، پس تو ضمناً قصد کردی که حرام را مرتکب بشوی، فلذا هر وقت به حرام مرتکب شدی مستحق عقوبتی. آمدیم قصد کرده ارتکاب الکل را نه تل انفسها، بلکه این ارتکاب کل وسیله بشود بر چه؟ وسیله بشود بر ارتکاب خمر. اصلا نیت خیلی پلیده، نمیخواد که خب از این هزار تا چون به حساب اینکه من نعمت خدا هستن خب استفاده بکند دیگر، حالا یکی حرامه از او غمز نظر میکند و به حساب اینکه همه اینها آب است و نعمت خداست رو استفاده بکند. گفتیم که هر وقت حرام مصادف شد مستحق عقوبت، اما نه، قصد کرده ارتکاب الکل را با یک نیت سوئی و اون این که بلکه به این وسیله نائل بشود به شرب خمر. اگه اینجوری بشه همون اولین فردی را که مرتکب شد ولو مصادف هم نشود و بقیه را هم مرتکب نشود، همون اولی را مرتکب شده و بس، یستحق عقوبه، با همون اولی مستحق عقوبت خواهد شد بناءً علی حرمت تجری، البته بنابر این که تجری موجب عقاب باشد، چون به اولین فردش یسبق تجری. تلزا کسانی که تجری را حرام می دانند همون اولین فردش را موجب عقاب خواهند دانست، چون با همون اولین فردش شد متجری ولو مصادف نشده ولو بقیه را هم اصلا مرتکب نشده، همون تجریه. نه لولا نقل به حرمت تجری، بلی اگر کسی تجری را حرام ندانست فکل فرض سابق، میشه مثل فرض قبلی، یعنی هر وقت حرام مصادف شد مستحق عقوبت خواهد بود نه به مجرد تجری. مطلب تمام و عقیده شیخنا رحمه الله هم کاملا روشن شد. و اون اینکه روی هم رفته نه حق ندارد همه را مرتکب بشود، باید مقدار حرام را کنار بگذارد. این عقیده شیخون. تنبیه بعدی در شبهه غیر محصوره این است که ببینیم میزان محصوره بودن شبهه و غیر محصوره بودنش چیه. میفرماید خوب البته میدونید که این کلمه این شبهه غیر محصوره از حقایق شرعی نیست که بگیم این یک معنای شرعی دارد، مثل صلات، مثل صیام، که از طرف شارع یک معنای بالخصوصی آمده و اسمش را گذارده ان از شبهت الغیر محصوره که صلات و صیام. نه این نه مربوط به شارع است معناش، نه مربوط به متشرعه. معنای اصطلاح خاص فقهایی هم ندارد که بگیم بله کلمه غیر محصوره در اصطلاح خاص فقها یک همچه معنایی دارد، مثل کلمه الرکن مثلا. خب کلمه رکن یک اصطلاح فقهایی دارد که بعضی از اجزای عبادت را فقها رکن نامیدن، که بعد انشاءالله میرسیم که چیه معنی رکن. یا مثل کلمه الوطن که اصطلاح خاصی دارند در اون باب فقها. نه شبهه غیر محصوره اصطلاح خاص فقهایی هم ندارد، نه معنای شرعی و متشرعی دارد، نه معنای اصطلاح خاصی دارد. و مسلم است که معنی لغویش هم مراد نیست. غیر محصوره معنی لغویش چی میشه؟ یعنی لا تعد ولا تحصا. نه این هم مراد نیست، به جهت اینکه این شبهه های غیر محصوره ای که متداولت کدومش لا تعد ولا تحصا. ما می شبهت غیر محصوره الا و تعد و تحصا، پس معنی لغویش هم مراد نیست. میماند معنای عرفی. یه معنای عرفی براش بگیریم و شبهه غیر محصوره را حمل بکنیم به معنای عرفیش. فلذا آقایان معنی عرفی شبهه غیر محصوره را گرفتن، گفتن از شبهت الغیر المحصوره ما یعصر و عدو عرفن، در عرف عموم اینجوریست، هر چیزی که آمارش زیاد شد به طوری که شمردنش مشکله، عرفن میگوین بی نهایت، میگن فلانی گوسفندی دارد حساب ندارد. یعنی چه این چه دوری شده که اینجوری تعبیر میکنن که گوسفندش حساب ندارد؟ یعنی خب زیاده، به این آسانی نمیشه شمرد، اسمش را میذارن عرفن حساب ندارد. فلانی املاکش حساب ندارد، فلانی اموالش حساب ندارد. یعنی وقتی چیزی عرفن عدش مشکل شد بی حساب می نامند، حساب ندارد، از حساب خارجه. اینجوری اخذ کردن معمولا شبهه غیر محصوره را که خواستن معنا بکنن، معنای عرفش را گرفتن. ما یعصر و عدو. شیخ الهی فرماید این معنا که آقایون گفتند برای غیر محصوره معنای عرفی، این به دو اشکال مواجه است. یکی این که ما وقتی معنی یک لفظی را میگیریم باید مقید باشیم ببینیم این لفظ ولد فی آیت او روایت او معقد و اجماع. وقتی روی کلمه حساب میکنن باید اون کلمه در لسان شرع اخذ شده باشد تا روش حساب بکنن که این کلمه معناش چیه. خب ببینیم این کلمه غیر محصوره ورد فی آیتین او ورد فی روایتین، در آیه وارد شده، در روایت وارد شده. البته در آیه و روایت که چنین کلمه وارد نشده تا ما بریم تو حساب که معناش چیه این کلمه. بله ممکنه بگیم در معقد اجماعات اجمالاً این کلمه را به کار برده ان، ولی ما دلیلمون بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره تنها اجماع نبود، ادله دیگری هم داشتیم. باید یک جوری محاسبه بکنیم این کلمه را که با همه ادلهش بسازد. این یک عیبش که این در آیه و روایت نبود و ممکنه در مقعد اجماع بوده این کلمه، ولی دلیل ما در باب شبهه غیر محصوره منحصر به اجماع نبود. باید جوری معنا بکنیم این لفظ را با همه ادله سازش داشته باشیم. عیب دیگرش این است که این معنا که برای غیر محصوره گفتن با مثالی که برای غیر محصوره زدن سازش نداره. از طرفی گفتن شبهه غیر محصوره ای ما یسر عدو، یعنی به اندازه زیاد به قدر زیاد باشد که مشکل بشه شمردنش. تعریف کردن وقتی خواستن بلای شبهه غیر محصوره مثال بزنن گفتن کل الف مانند عدد الف. عدد الف مگه شمردنش مشکله؟ همچون اشکالی ندارد، همچون سختی ندارد. فلذا این معنایی که برای کلمه غیر محصوره گفتن به این دو اشکال مواجهه. بعضی ها یک قیدی اضافه کردن که اون اشکال دوم را با اون قید برطرف کردن، گفتن ما یسر عده فی زمنین قلیل غیر محصور، اون عددی را میگوین که در زمان کوتاه شمردنش مشکل باشد. با این قید شامل الف خواهد بود، چون عدد الف فی زمان قصیر شمردنش مشکله. بله این قید را بگذاریم، مثالشون درست میشه با تعریفشون، اما اون اشکال اول میماند. فلذا باید شبهه غیر محصوره را جوری معنا بکنیم که با همه ادله بسازد، انشاءالله در درس بعدی. الا ان الکلام یقع فی موارد، حالا که حکم شبهه غیر محصوره را متوجه شدیم و هو عدم وجوب احتیاط، شروع بکنیم تنبیهات شبهه غیر محصوره را. الاول تنبیه اول، فی انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره، آیا در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیت جایز است؟ بحیث لا یلزم العلم التفصیلی، البته اگر هم جایز باشد در صورتی جایز است که علم تفصیلی لازم نیاد. ارتکاب همه شبهه، همه اطراف شبهه به طوری که مستلزم علم تفصیلی بشود، خب اون مسلما جایز نیست. مثل اینکه هزار تا گوسفند بود و اجمالا میدونست یکی حرامه، با یک بعتو همه را میفروشد در مقابل یک ثمنی. خب تو میدونی تفصیلا که این بعتو حرامه، داره متاع حرامی را با این بعتو میفروشی؟ نه، اینجور نه. همه را مرتکب بشود به طوری که مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد. مثلا تدریجن مرتکب بشود. بله، هل یجوز ارتکاب همه اطراف شبهه غیر محصوره، البته به طوری که لا یلزم العلم التفصیلی، منجر به علم تفصیلی نشود، به صورت علم تفصیلی نشود؟ ام یجب ابقاء مقدار الحرام، یا واجب است که انسان مقدار حرام را کنار بزند و بقیه براش حلال؟ ظاهر اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب، ظاهر دلیل اول از اون شش دلیل، ظاهر دلیل اول که آقایون می فرماین لا یجب الاجتناب فی شبهت غیر المحصوره، این لا یجب الاجتناب ظاهرش خوبن اول، اون اولیه، یعنی همه را میتواند مرتکب باشد، اصلا در شبهه غیر محصوره اجتنابی مطرح نیست. ظاهر اطلاق قول به عدم وجوب اجتناب هو الاول. به عدم هم نیمش افتاده، ظاهر اطلاق القول به عدم وجوب اجتناب هو الاول. خب لیکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب احتیاط، ولی احتمال میرمد آقایان که گفتن لا یجب الاجتناب یعنی لا یجب الاحتیاط. فی مقابل چی؟ فی مقابل الشبهه المحصوره التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، در مقابل شبهه محصوره اونجا گفتن یجب الاجتناب ایل ها یجب الاجتناب ایل احتیاط، اینجا هم که گفتن لا یجب الاجتناب ای لا یجب الاحتیاط، اما همه را میشه مرتکب شد یا نه ساکتن اونجا را کار. در مقابله شبهه محصوره التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ای الاحتیاط و هذا غیر بعید، این احتمال که الان دادم این احتمال بعید نیست کلامهم از جریان کلامشون، چون شبهه غیر محصوره را پشت سر شبهه محصوره عنوان کرده اند. اونجا گفتن یجب الاجتناب، اینجا گفتن لا یجب الاجتناب. اجتناب به معنی احتیاطه. خب فهینا ایزین وقتی این احتمال به میون آمد، فهینا ایزین لا یعم معقد اجماعهم لحکم ارتکاب الکل، پس معقد اجماع شامل ارتکاب کل نخواهد بود، متعرض نشده عن اون قسمت را. لا یعم معقد اجماعهم لحکم ارتکاب ال، این مال دلیل اولتان از اون شش دلیل. ببینیم دلیل سوم چه اقتضا می کند. الا ان الاخبار، الا اینکه اخبار کل شیء لک حلال لو عمت المقام، اگر شامل شبهه غیر محصوره باشد دلت علل جواز، نتیجه خواهد داد که ارتکاب همه جایز همش حلال. خب ببینیم وجه پنجمتون چه اقتضا می کند. و اما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز ارتکاب، بله دلالت دارد به جواز ارتکاب کل. تمام شد. پس دلیل اول، دلیل سوم، دلیل پنجم می شود گفت که اینها دلالتی دارند بر جواز ارتکاب کل، منتها دلیل اولشون اون ای براد داشت که الان گفتیم احتمال، اون دلیل سوم هم که قبلا جوابش دادیم که بابا کل شیء لک حلال مال شک بدویه نه مال علم اجمالی، این دلیل پنجم هم خب فتعملی داشت، یه چیزی داشت. حالا در حسن شروع بکنیم اون سه نحوی را که عرض کرده بودم که ارتکاب کل سه جور متصوره. فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب، می شود گفت که این دلالت دارد به جواز ارتکاب کل، لکن مع عدم العزم علی ذلک من اول الامر، به شرط این که این آدم از اول این بنا را نداشته باشد، از اول این بنا را نداشته باشد که همه را میخواد مرتکب بشه. مع عدم العزم علی ذلک من اول الامر، و اما اما در صورتی که این آدم از اول بنا دارد که همه را مرتکب بشود، حالا اینجوری ها همه را مرتکب بشود لانفسه ها، حالا اینجور که بعدم خواهد آمد لانفسه ها، فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام، ظاهر این است که اگر کسی همچون نیتی داشته که همه را مرتکب بشود، هر وقت تیر به هدف برسد مستحق عقوبت خواهد بود، حالا اولی باشد یا آخری یا وسطی فرق نمی کنه. فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام، هر وقت با حرام مصادف شد. فیستحق العقاب، هر وقت به حرام مصادف شد معصیت کرده و مستحق عقاب شده. خب حالا اقوات چی شد در مسئله؟ تحقیق چی شد در مسئله؟ فالاقوات المسئله عدم جواز ارتکابی ازا قصد ذالک من اول الامر. اقوات در مسئله این است که جایز نیست همه را مرتکب بشود در صورتی که از اول این قصد را داشته که همه را مرتکب بشه، نه حق ندارد همه را مرتکب بشه. فإن قصده قصد للمخالفه، کسی که از اول قصد کرده همه را مرتکب بشه، پس این قصد مخالفت دارد، این قصد معصیت دارد. اگه همچه قصدی داشت فیستحق العقابه به مصادفت الحرام، هر وقت تیرش به هدف برسد مستحق عقاب خواهد بود. تا حال چه گفتیم آقا؟ که اگر قصدش این باشد که همه را مرتکب بشه، نمیتواند همه را مرتکب بشه. اگه مرتکب شد، هر وقت مصادف بشود همون موقع مستحق عقاب خواهد بود. خب این تمام. اگه این قصد را نداشت پس همه را میتواند مرتکب بشه. تا حال ظاهرش اینه دیگر، تا حال ظاهرش این است که بلی، اگر همچه نیت بدی نداشت به تدریج پیش آمد و الی آخره شد، بلی خب اون عیبی ندارد. حالا با تحقیقش ببینیم چی میفرماد. و تحقیق عدم جواز ارتکاب الکل، اصلا ارتکاب الکل جایز نیست، ولو از اولم قصد ارتکاب کل را نداشته بازم ارتکاب الکل جایز نیست. به آخر که میرسد باید مقدار حرام را اجتناب بکند. و تحقیق عدم جواز ارتکاب کل لاستلزامه ترهد دلیل واقعی، چون اگه همه را مرتکب بشود ولو از اول نیت را نداشته ولی الی آخره که شد، خب مستلزم پایمال کردنی اجتنب عن الخمر لاستلزامه تره دلیل واقعی دال بر وجوب اجتناب عن المحرم الواقعی کالخمر فی قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التکلیف لا یسقط من المکلف. آقا این تکلیف که دست بردار نیست، این تکلیف از مکلف ساقط نمیشه. مع علمهی به وجود الخمر بین المشتبهات، در حالتی که میداند یکی از این هزاس اینا خمره. غایت و ماسبه تفی غیر المحصور، منتها حکمی که در شبهه غیر محصوره صادر شد، الاکتفاع فی امتصالهی به ترک بعض المحتملات. شارع قناعت فرموده است در امتصال اجتنب عن الخمر، قناعت فرموده به چی؟ به بعض محتملات. همون یکی از این هزارت اینا را کنار بزند بقیه حالا. غایت الامر بله در حکم شبهه غیر محصوره این است که شارع قناعت فرموده در امتصال اجتنب عن الخمر به ترک بعض المحتملات. فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی، وقتی یکی از این هزارت اینا را کنار زد، این میشود بدل ظاهری از حرام واقعی. و الا اگر همه را مرتکب بشود، اگر همه را مرتکب بشود چه جوابی خواهد داد به ارتکاب خمر؟ خب فی البین احدها خمر بوده دیگر، خب جواب چیه؟ و الا اگر همه را مرتکب بشود، خب فاخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات، استثناء کردنی اون یک اینا خمری که موجود است یقینا بین این هزار تا اینا، استثناء او عن عموم قوله اجتنب عن کل خمرین، که بگیم بله درست است که شارع فرموده اجتنب عن کل خمرین، اما این یه دونه خمر را شامل نشده. میگم چرا شامل نشده؟ و الا اخراج خمر موجود یقینی بین مشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن کل خمر، اعتراف به عدم حرمته واقعا، معناش این است که این یه دونه خمر حرام نبوده. و هو معلوم البطلان، نمیشود گفت که این یه دونه خمر حرام نبوده، مگه خمر نیست؟ چرا حرام نباشد؟ تو خمر است و میدانی تو حرامه دیگه. خب آقا تا حال اونی که گفته شد و تحقیق بله یک و تحقیق داشتن، یک فل اقوا. اول فرمود فل اقوا، بعد فرمود و تحقیق. فل اقواش مال این بود که از اول قصد کرده ارتکاب کل را. فرمود که چی؟ فرمود هر وقت با حرام مصادف شد همونجا مستحقی عقوبت شد. این مال فل اقوا. در تحقیقش چه فرمود؟ فرمود اصلا حق ندارد همه را مرتکب بشه، ولو تدریجا باید مقدار حرام را کنار بگذارد، ولو مقدار حرام اون آخریه باشد، اون اینا آخری. اینم مال فتحقیقش. خب
هازا ازا قصد الجمی من اول الامر لانفسها. این مال اونجای بود که هازا به کجا اشاره است؟
هازا اشاره به اون مطلبی است که در فل اقوا فرموده بود، اشاره به اون مطلبه.
هازا اذا قصد الجمی من اول الامر، مال اونجای بود که از اول همه را قصد کرده، اما لانفسها قصد کرده.
لانفسها یعنی خب هزار تا ایناست، خب خدا بده برکت، خب بذار از این هزار تا اینا استفاده بکنیم دیگر، چرا نعمت خدا ضایع بشه؟ لانفسها.
خب ولو قصد النفس الحرام من ارتکاب الجمی، اما اگر از اول نیتش این بوده که همه را مرتکب بشود، بلکه به این وسیله نائل به شرب خمر باشد، سرتک بر کل مقدمتن له، همه را که مرتکب شده که وسیله بشود به ارتکاب خمر، فظاهر استحقاق العقاب للحرمت من اول ارتکاب. ظاهر این است که همون اینای اولی را که برمیدارد مرتکب بشود، همون موقع مستحق عقوبت. بناءً علی حرمت تجری، بنابر این که تجری را حرام بدانیم. اما بنابر این که تجری را حرام ندانیم، برمیگرده به همون فرض قبلی، یعنی هر وقت به حرام مصادف شد مستحق عقابه. خب آقا بیش از این درد سر ندیم. فصول ارتکاب الکل
سلاسه. پس ارتکاب الکل سه جور متصور شد. عرفت کلها، حکم همه را هم متوجه شدید.
یکی را در فل اقوا، یکی را در فل تحقیق، یکی را هم الان حکم هر سه را متوجه شدید. الثانی تنبیه دوم، اختلاف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره. عبارات علما مختلف است در ملاک محصور بودن و غیر محصور بودن. فعن الشهید و المحقق الثانیین و المیسی و صاحب المدارک و جمع دیگر از فقهاء ما ان المرجع فیه الی العرف. ملاک در محصوره بودن و غیر محصوره بودن به عرفه. علتش چیه؟ چون معنی شرعی و متشرعی که ندارد، معنی عرف خاص فقهایی هم که ندارد، معنی لغویش را هم که نمیشه گرفت، چون ما می شبهت این غیر محصوره الا به و تعد و تحصا، قابل عد و حصره. پس معنی لغویش هم که مراد نیست، میماند معنای عرفی. بله، ان المرجع فیه الی العرف. فما کان غیر محصور فی العاده، هر چیزی که عرفن و عادتن غیر محصور شد، این شبهه غیر محصور است. خب عرفن و عادتن غیر محصور چیه؟ به معنا انه یعصر عده، یعنی چیزی که شمردنش مشکله. لا ممتنع عده، نه این که چیزی که ممتنع العد باشد، که معنی لغوی. لأن كل ما يوجد من الاعداد، هر عددی که در عالم وجود میگیرد، قابل للعد والحصر، قابل عد و حصر است. خب پس بنا شد که حملش بکنیم به معنای عرفی. و فیه دو اشکال. اولا و فیه مضافا الى انه انما یتجه اذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب فی شبهه غیر المحصوره علی الاجماع. معنی عرفی این کلمه را بگیریم، این در صورتی درست است که اعتماد ما در باب شبهه غیر محصوره به اجماع منقول باشد. اجماع منقول که چه بود؟ که آقایون فرموده این که در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. چون از کردم ما موظفیم سر معنای لفظی بحث بکنیم که اون لفظ در لسان شرع وارد بشه، یا آیه یا روایت یا معقد اجماع. و این کلمه کجا وجود دارد؟ در معقد اجماع. ولی خب معلوم نیست که دلیل ما در این باب همون اجماع منقول باشد. شاید کسی تمسک بکند به اون ادله دیگر. 6 تا دلیل داشتیم. دقت بشه آقا، مضافاً بر این که این مطلب درسته، اذا کان اعتماد ما در عدم وجوب احتیاط بر اجماع منقول بر عدم جواز و علا جواز ارتکاب فی غیر المحصور، یا اجماع منقول یا اجماع محصل او علا تحصیل الاجماع، یا اجماع را تحصیل کرده باشیم من اتفاق من از اتفاق آقایانی که ادبر به هذه العباره در رساله هاشون کلمه غیر محصوره نوشته اند. بل ادبر به هذه العباره الکاشف. خب وقتی که این عبارت یا در معقد اجماع منقول ذکر شد یا در آحاد فتاوا ذکر شد، الکاشف ان اناطت الحکم فی کلام المعصوم بها، کشف می کند که حکم در نظر معصوم علیه السلام منوط به همون کلمه غیر محصور است. خب یادتون نرفته که وقتی 6 تا دلیل را شروع کردیم، دلیل اول اجماع بود، هم منقولش را متعرض شدیم هم محصلش را دار. خب اولا این اشکال را دارد. اشکال دومش این است که مضافاً بر این ان تأثر العد غیر متحقق فی ما مثلوا به لغیر المحصور کالالف مثلا، این تعریف با اون مثال سازگار نیست. شبهه غیر محصوره را تعریف میکنن ما یأثر العد، مثال میزنن کالالف، الف کجاش یأثر العده؟ ان تأثر عد تحققی ندارد در اون مثالی که زده ام برای ما نحن فی کل عز مثلا، فا این عد الالف لا یعد اسرا. و رو بما قید المحقق ثانی، گاهی محقق ثانی یه قیدی اضافه می کند اسرا العد به زمان قصیر که در زمان کوتاهی نشود شمرد. قال فی فواید الشرایع، در فواید شرایع میفرماید که ما عن حاشیه الارشاد، از حاشیه ارشادشون نیز نقل شده، بعد ان ذکر ان غیر المحصوره من الحقائق العرفیه، بعد از آنی که میفرماید کلمه غیر محصوره از حقائق شرعیه نیست بلکه از حقائق عرفیه است، ان طریق ضبطهی، کسی اگر بخواد غیر محصوره را ضبط بکند ملاک گیری بکند، ان طریق ضبطه ان یقال لا ریب انه اذا اخذ مرتبه اولیا من مراتب العدد، جای شکی نیست که شما وقتی یک مرتبه عالیه از مراتب عدد را میگیرید کل الف مثلا عدد هزار، قطع انه مما لا یحصر، انسان قطع پیدا میکند که این غیر محصور است. خب عدد عالیه را وقتی گرفتی هزار اینا، که معلومه هزار اینا میشه غیر محصوره دیگه. خب ولا یعد عادتا مثل الف، چون الف لا یحصره. یعنی چه لا یحصره؟ یعنی لا یعد عادتا. یعنی چه لا یعد عادتا؟ لعسر ذلک فی الزمن القصیر، چون در زمان کوتاه نمیشه هزار را شمرد. فیجعل طرفا، پس شما این هزار را بذارید به یه طرف، بگید این هزار حتما غیر محصوره. و یا اخذ و مرتبتون اخرى دنیا جدن، یه مرتبه دیگری را میگیرید که جدن پستره کمتره که سلاسه، یکی از این ستا اینا خمره. خب یقتع به انها محصوره، انسان یقین پیدا می کند که این شبهه محصور است. لسهولت عدها فی الزمن الیسیر، چون در زمان کوتاه به آسانی میشه شمرد. خب اون هزار و این سه و ما بینهما من الوسائط، ما بین سه و هزار کل ما جرا مجرا طرف الاول، هر کدوم که عرفن زاری مجرای همون هزاره، اول حقبه ملحق میشه به اون هزار. و کذا ما جرا مجرا طرف ثانی، اونی که جاری مجرای طرف ثانیه یعنی ثلاثه، اول حقبه اونم ملحق بشود به ثلاثه. ممکنه ما در بعض افراد شک بکنیم خدایا این ملحق به الفه یا ملحق به ثلاثه، مثلا عدد 500 به کدوم طرف ملحق بشه. و ما یعرض فیه شک یعرض علی القوانین، اونجا را ارزمی دارید به اصول و قوانین به نظائر. یعنی چه رجوع میکنیم به قوانین و نظائر؟ یرجع فیه الی الغالب، رجوع بکنید به غالب. ببینید اغلب مردم این عدد را لا تعد حساب میکنن یا تعد حساب میکنن، رجوع بکنید به اغلب. فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين، اگر ظن غالب پیدا شد به الحاقش به احد طرفین، فذاک خب فکرت راحت شد. و الا اگر نتوانستید یک طرفه بکنید، عمل فیه بالاستصحاب، اونجا عمل میکنید به استصحاب الى ان يعلم الناقل، که ان شاء الله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و